اختلافی نیست. اما ببینیم خود ایران وقتی که آیین زرتشت حاکم بود، حالا از نظر تاریخی بحثه که واقعا آیین زرتشت آیین یکتاپرستی است یا بحث اهورا و اهریمن بحث دوگانه پرستی است. ما فرض رو بر این میگیریم یکتاپرستی باشه، این حرف هم میپذیریم، ولی شکلی از آیین زرتشت که در ایران رواج داشت حداقلش این بود که معبدان در دستگاه حکومت ساسانیان این مطلب رو پذیرفته بودند که ملت به اقشاری تقسیم بشن: درباریان، دبیران، معبدان و کارگران.
بله.
کارگران حق همردیفی با بقیه طبقات رو نداشتن.
بله.
زمان انوشیروان که به عنوان عادلم لقبش دادن که جنگ با رومیان داشتن، خزانه مملکت ته کشید، از مردم کمک خواستن، قضیه ای رو که اون کفشگر در شاهنامه‌ام اومده اظهار داشت: من هر چی پس انداز دارم به دولت نه وام بلا عوض میدم، اجازه بدید فرزند من هم در کنار فرزند طبقات دیگر تحصیل کنه. انوشیروان نپذیرفت. معبدانم مؤید این تفکر بودن. مردم اینجور دین رو نمیتونستن بپذیرن. ولو این که بپذیریم شاکله اصلیش یکتاپرستی بوده.
میشه بگیم دین نه، در واقع مردم این قانون رو نمیپذیرفتن.
نه، این قانون رو به عنوان دینی به در جامعه پذیرفته بودن. من نکته مطلب همینه. ببینید خود معبدان این رو تایید میکردن. مثل اینه که الان مراجع تقلید ما علمای حوزه ها بیان بگن که جامعه باید به دو طبقه سیاه‌پوست و سفیدپوست تقسیم شود و ما اینو به عنوان یه تفکر دینی حوزه رواج میدیم. خب طبیعی است که این به عنوان تفکر دینی قابل پذیرش نمیتونه باشه.
به هیچ عنوان.
به این اصلا دینی که به خورد مردم میدادن بر این مبنا بوده. این یه نمونهشو دارم عرض میکنم. اون وقت از اون طرف به کمک جناب سلمان و همچنین اطلاعاتی که به مردم ایران رسیده بود، همون مطلبی هم که حضرت عالی در پرسش قبلیتون مطرح فرمودید، ایرانی ها با اون سابقه تمدنی که داشتن و استعدادی هم که پیغمبر اسلام هم تأیید فرمودن، متوجه شده بودن آیینی در عربستان به وسیله پیغمبر اسلام آمده که این طبقات رو برداشته و اینجور تفکرات باطل رو از میان میبره، تا اون حدی که وقتی پیک پیغمبر وارد کاخ کسرا شد، وارد کاخ پادشاه ایران شد، نامه رو آورد، تعظیم نکرد، سجده نکرد. گفتن چرا این کار رو نمی کنی؟ گفت در آیین ما تعظیم و سجده فقط برای خداست، بندگان خدا همه بنده خدا هستند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملت ایران شیفته این تفکر شد و لذا این که مرحوم استاد مطهری می‌فرمایند ورود اسلام، حرف بسیار درستی است. یعنی اگر در اون برهه از زمان اعراب به ایران نمی‌آمدند و عنوان جنگ نمی‌گرفت، ممکنه 4 سال دیرتر یا زودتر، ولی مردم ایران آماده پذیرش این تفکر بودند. به همین جهت هم مرحوم استاد مطهری به این نکته اشاره می‌فرمایند اگر قرار بود مردم اسلام به زور شمشیر اسلام رو پذیرفته باشن، چرا بعد از پذیرش اسلام اینقدر عالم اسلامی از این ایرانیان با سابقه تمدن و خوش استعداد در همه رشته‌های علوم اسلامی، از ادبیات عرب بگیری، تفسیر، حدیث، تاریخ، فقه، اصول، منطق، فلسفه، اخلاق، عرفان، شما کدوم یک از این دانش‌های اسلامی رو دارید که برجسته‌ترین دانشمندانشون از ایرانی‌ها نباشن؟ نه یه نفر، نه دو نفر، نه یه قرن، نه دو قرن، بلکه در طول تاریخ اسلام از بد به ورود تا به امروز. خب اگر بر مبنای جبر بود، باید آرام آرام متفکرین در گوشه و کنار این خاک بر علیه این تفکر بنویسن، قلم بزنن، مخالفت کنن، ولی به تأیید پرداختن و پذیرفتن و رواج دادن. پس اون جنگ یک بهانه ای بود که برای ورود اسلام زمینه رو فراهم کنه. به همین جهت حتی در برخی تواریخ یه تعبیری داره که جنگ اعراب با ایران و جنگ زنجیره‌ای سلسله گفتن. علتش هم اینه که مردم ایران به قدری خسته شده بودن از نظام حاکم که یه عبارتی از کلی فرمودید حتما باید جواب بدم، نه به جهت تغییر و حکومت، اون حالا عرض میکنم، از نظام حاکم ایران به قدری خسته شده بودن و همراهی معبدان و عالمان دینی رو با این قدرتمندان به تعبیری تزویر با زور همراه شده بود، مردم آماده بودن یه نظام جدید رو بپذیرن و لذا وقتی اعراب وارد ایران شدن، ایرانی ها حاضر به جنگ با اعراب نبودن، اینا رو با زنجیر میبستن که در نرن. ملتی که با زنجیر ببندن که با دشمن به جنگ خواهد جنگید؟ پس بحث جنگ نبوده. اما این که از حکومت خسته شده بودن، نه صرف تغییر حکومت، تغییر حکومتی که با نظام فکری ایرانیان مستعد با سابقه تمدن همراه باشد و این نظام تفکر رو در اسلام دیدن، به همین جهت پذیرنده اسلام شدن و بعد از ورود اسلام به ایران هم با تمام وجود در تبلیغ و نشر و تعلیم اسلام خدمات متقابل داشتن.
بله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر گرمارودی. شایسته است یادی کنیم از مصطفی عقاد، پیرو صحبت‌های شما.
بله.
مصطفی عقاد کارگردان فیلم معروف و تحسین برانگیز محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در اون فیلم ابو سفیان میگه او از راه دلها وارد میشود.
واقعا همینطوره.
نه با شمشیر. پس ما با پیرو صحبت‌های شما بپذیریم که اسلام وارد کشور ایران شد. نه آقای لباف بفرمایید لطفاً.
ایشون فرمودن مردم از وضع دولت و آیین و رسوم‌های اون زمان ناراضی بودند. خب این یه دلیلی بود که در مقابل ورود لشکر مسلمان‌ها اسلام عملاً مقاومتی انجام نشد. گفتم اگر واقعا شما هر ملتی رو ببینید، اگر روح زنده اون ملت داشته باشه در مقابل دشمن وای میسه. این نشون میده که مردم اون اختلافات داخلی که وجود داشته به خاطر اون تضاد طبقاتی و اون،
یعنی در واقع اسلام رو دشمن نمیدونستن.
بله. اسلام به عنوان یک موهبت داشتن. بله، شاید به عقیده بعضی از محققین میگن که اگر تو اون زمان اسلام هم نبود، احتمالاً مسیحیت میاد و اون آیین زرتشتی رو از بین برد. این نشون میده که بحث اسلام فقط به تنهایی نبوده، اون آیین مشکل داشته. و یک بحث دیگه که اگر واقعا شما بگید که اسلام رو با زور ضرب پذیرفتن، این یه تضاد داره با این که به نظر محققین و بحث تاریخ این هست که نفوذ اسلام در ایران یه نفوذ آرام و تدریجی بوده. ایرانیان تا 100 سال پس از فتح ایران نیروی نظامی عظیمی داشتن و قطعا اگر میخواستن تونستن استقلال سیاسی پیدا بکنن، ولی این قضیه عملا در قرن سوم هجری اتفاق افتاد، اونم به خاطر حکومت‌های عربی که حالا یه مقدار بحث بن العباس میاد و اون اینکه آیین اسلام رو احساس میکنن داره یک انحراف توش ایجاد میشه، اونجا استقلال سیاسی اعلام میکنن ولی بر همون آیین اسلام باقی میمونن. تا قبل از اون آیین‌های مختلفی بوده ولی اون مذهب تشیع و بحث دین اسلام باقی مونده، در کناری که استقلال سیاسی هم داشتن. اگر واقعا به زور پذیرفته بودن بعد از اینکه استقلال سیاسی اتفاق می‌افتاد، قاعدتا بعد دین برمیگشت، ولی می‌بینیم که دقیقاً اون دین رو قبول می‌کنن ولی اون استقلال رو از اون جامعه حکومت اسلامی که حالا یه مقدار بیشتر تو بحث انحراف پیدا شده بود توش، اون انحراف رو نمیپذیرن ایرانی ها و به خاطر یأسی که داشتن از اون شیوه حکومت داری سراغ استقلال حکومتی میرند.
پس شما هم پیرو دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری هستید که اسلام به ایران وارد شد، نه با حمله اعراب بلکه از راه دلها. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی که همراه ما بودین. آقای دکتر، حضور شما رو غنیمتی میدونیم در برنامه و امیدوارم به همراهی دوباره شما در این سری از برنامه‌های به روایت اول شخص که مفصلاً راجع به این با سند حرف بزنیم و شاید دیدگاه مخالفان کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام نسبت به نوشته‌های آقای مطهری عوض بشه.
تقاضا می‌کنم. بنده هم تشکر می‌کنم از حضرت عالی، از جناب آقای دکتر لباف‌زاده و همه دست‌اندرکاران. و انصافاً در این عصر ما نیاز شدیدی داریم به ویژه برای نسل جوانمون این حقایق رو بشکافیم، تا چون دشمنان ما با تمام قدرت از کانال‌های مختلف تلاش دارند تفکرات رو آلوده کنند و ما موظفیم با روشنگری بینش رو نسبت به این حقایق بیدارتر و سالمتر قرار بدیم انشالله.
انشالله. متشکرم به خاطر همراهی پربارتون. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. متشکرم.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، رئیس مرکز معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی شریف، دارای دکترای معارف اسلامی، که در این برنامه همراه ما بودند. متشکرم از شما جناب آقای دکتر لب‌افزاده که همراه ما بودین در این برنامه. سپاسگزارم از پرهام تجدد که پشت میز صدا با دقت ما را همراهی کردن. متشکرم از تهیه کننده برنامه قاسم اورنگی که در هدایت برنامه همراه من بودن.
مگر می شود نیامده باز به جانب آن همه بینشانی دریا برگردی؟ پس تکلیف طاقت این همه علاقه چه می شود؟ تو که تا ساعت این صحبت ناتمام تمامم نمی کنی ها؟ باشد، گریه نمی کنی. گاهی اوقات هر کسی حتی از احتمال شوقی شبیه همین حالای من هم به گریه می افتد. چه عیبی دارد؟ اصلا چه فرقی دارد؟ هنوز باد می آید، باران می آید،
دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد. اجاق من آتشی به چشمان من زبانه دارد، دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد.
با شما هم خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. بحث پیرامون کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام همچنان پابرجاست و شنیدنی، منتها موکول میشه به برنامه دیگر با همراهی شما. رادیو جوان، خدمات متقابل ایران و اسلام، اثر استاد شهید مرتضی مطهری.
بس به هر دری خفته هر که خانقا برد، بس به هر دری خفته هر که خانقا برد، مرغ هوا هم آشنا دارد، دانه های باران به شیشه ها
در روایت اول شخص.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی، جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. موتورهای جستجوگر use.ir، پارسیجو.ir، سلام.ir، اندیشه ایرانی، فناوری جهان.
گردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این برنامه گردون است که تقدیمتون میشه. لطفاً با بخش‌های مختلف برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
رو
روز گذشته جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. آقای جهانگیری در ابتدا اشاره به نقش آمریکا در تحریم‌های اقتصادی و حوادث اخیر داشت و گفت که طراحی آمریکایی‌ها این بود که با فشار تحریم‌ها اقتصاد ایران رو ویران کنن. آقای جهانگیری گفت اونا نتونستن و موفق نشدن، پس راه رو عوض کردن و فکر می‌کنن که میتونن با دخالت‌های بیجا موفق بشن. معاون اول رئیس جمهور در خصوص تلاش دولت برای حل مشکلات اقتصادی اعلام کرد:
ما امیدوار هستیم که بتونیم سوال مردم حل بکنیم. من به عنوان معاون اول رئیس جمهور، به عنوان مسئولی در دولت، خدمت مردم بزرگوار ایران عرض میکنم ممکن هست در تصمیم ما دچار اشتباه شده باشیم، ولی تصمیمات دولت همش با این نیت بوده که در جهت منافع مردم باشه.
آقای جهانگیری در خصوص وظایف ستاد تنظیم بازار برای مقابله با افزایش قیمت سایر کالاها به بهانه تغییر نرخ بنزین هم اعلام کرد:
در چنین شرایط اقتصادی ممکن هست که عده‌ای به بهانه شرایط از شرایط بخوان سوء استفاده بکنن. این حضور قدرتمند بازرسی شما و نظارت شما و تعذیرات در واقع مانعی کسانی که میشه که میخوان سوء استفاده کنن.
اما قاطعیت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه و جلوگیری از دخالت دیگر کشورها در امور داخلی کشور موضوعیه که همیشه مورد تأکید مقامات کشورمون بوده و هست. در همین زمینه نظر آقای قزنفری تحلیلگر تحولات سیاسی رو بشنوید.
تاریخ ایران و همینطور تجربه تاریخ جمهوری اسلامی نشون میده که مردم ایران هیچگاه نه تنها موافق با دخالت‌های خارجی در امور داخلی خودشون نبودن، بلکه دل خوشی هم از این موضوع ندارن. مردم ایران اصلا بیاد ندارن که بر اثر حادثه یا اتفاقی یک دولت خارجی وارد مناسبات سیاسی در داخل شده باشه و در پی اون ضرر و زیانی کشور رو تهدید نکرده باشه. الان هم ماجرا همینه. دخالت‌های خارجی از سر دلسوزی نیست، برای حل مسائل ایران اقدام نمی‌کنند. باز تجربه ثابت کرده که نه مردم ایران چنین اجازه‌ای رو میدن و نه مسئولان ایرانی، علی‌رغم همه مشکلاتی که ممکنه وجود داشته باشه، اجازه نخواهند داد که دخالت‌های خارجی، کشورهای خارجی بخوان وارد مناسبات داخل بشن. و جمهوری اسلامی در طی دوره‌های گذشته این قاطعیت رو از خودش نشون داده.
اما معاون اول رئیس جمهور وزارت سمت، یعنی همون صنعت معدن تجارت رو مکلف کرد تا به نوعی عمل کنه که مردم مطمئن باشن تا پایان سال چه در زمینه تولید و چه در زمینه واردات مشکلی نباشه. نظر آقای قزنفری در خصوص لزوم نظارت بر قیمت‌ها در بازار رو هم پرسیدیم که خواهش می‌کنم نظرشون رو بشنوید.
موضوع نظارت، کنترل و تنظیم بازار موضوعی هست که مربوط به یک مقطع خاصی نیستش، بلکه شرایط عمومی و اقتصادی کشور چنین چیزی رو مطالبه می‌کنه. حالا اما قضیه بسیار بیشتر از گذشته اهمیت پیدا میکنه. افزایش قیمت بنزین نه فقط زمینه‌های واقعی، بلکه از آن بیشتر زمینه‌های روانی رو آماده میکنه که بر اساس اون برخی بخوان با دلیل و بی دلیل گرانی مضاعفی رو بر مردم تحمیل کنن. البته این از توصیه‌های مقام معظم رهبری هم به مجموعه دولت بوده و هست که حالا که سیاست جدید سوخت رو اعمال کردید، حالا که قیمت بنزین افزایش پیدا کرده، دیگر نبایستی اجازه گرانی کالاهای مورد نیاز مردم داده بشه و مشکل مضاعف دیگری بر دوش مردم تحمیل بشه. ما امیدواریم این اتفاق بیفته و بر روی مردم فشار بیشتری متحمل نشه.
آقای جهانگیری نقدینگی جامعه رو اصلی ترین عامل تشکیل تورم در جامعه اعلام کرده. از آقای قزنفری در خصوص تبعات نقدینگی بالا برای کشور هم پرسیدیم. پاسخشون رو بشنوین.
نکته‌ای که من لازمه اون اشاره بکنم اینه که نقدینگی لازمه اقتصاده و اساساً بدون تأمین اون و در فقدان و خلأ چنین ضرورتی امکان فعالیت‌های اقتصادی از کشور و جامعه سلب میشه. اما علارغم چنین اهمیت و ضرورتی، خارج شدن از حد تعادل در هم امری از جمله نقدینگی میتونه دردسرساز باشه. نکته اول در زمینه نقدینگی این است که نقدینگی اگر بیش از حد رشد پیدا کرد، این خطره. نقدینگی اگر به سمت تولید نرفت، اگر رفت به سمت دلالی و کارهای سوداگری، بسیار مخاطره آفرین خواهد. بنابراین توصیه این هستش که اولا نقدینگی اجازه داده نشه که از حد نرمال خودش خارج بشه، و بعد هم همه تلاش ها بایستی بر این مسئله متمرکز بشه که نقدینگی هدایت بشه به سمت تولید، هدایت بشه به سمت در واقع الزامات اقتصادی که امروز ما در بخش های مختلف با اون مواجه هستیم.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
و اما در گزارش امشب صدای مردم عزیزمون رو خواهیم شنید در خصوص توقعشون از نظارت بر بازار توسط مسئولین کشور.
تاید و روغن و موظف شوی اینا همین چیزایی که هست. فعلا که مثل روال قبل هست.
هیچگونه تغییری نداشته فعلا لبنیات. همون قیمت قبل بوده.
75 تومن بود که الان 80 تومن.
گوشت گوساله الان شده کیلوی 80 تومن. قبلا کیلوی 70 تومن.
قیمتو فرق نکرد.
نه هیچ فرق نکرد. قیمت همون 12900
برنجا کلا گرون شده. کیلوی تقریبا 500 تومن اینا گرون شده.
همون مرغی که اول چیزی که می اعلام میکنن میگه 11900 13800 قیمت زده.
فعلا که الان همه چی رو روال داره خوب پیش میره.
حتی قیمتا جفتی 10 تومن 15 تومن 20 تومن پایین تر هم اومده.
یعنی که 16 و نیم بود یه ها تخم مرغ شد شونه 20,000 تومن.
من سبزی گرفتم 9,000 تومن.
گوجه فرنگی بندم امروز خیلی گرم شده، کیلو 15 تومن میگفتش.
فراسون
اما بریم سراغ فراسو. در فراسوی امشب به سراغ اعترافات کنت مکنزی فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا رفتیم. مکنزی در مصاحبه‌ای با پایگاه فارین پالیسی از آن کرده واشنگتن با وجود ارسال حجم زیادی نیرو و تجهیزات نظامی به منطقه باز هم در ایجاد بازدارندگی در برابر ایران ناکام بوده. پایگاه فارین پالیسی در ابتدای گزارش خودش نوشته
پنتاگون از ماه می تا کنون 14,000 نیروی آمریکایی دیگر، یک ناو هواپیمابر و 10,000 تن تجهیزات نظامی به خاورمیانه ارسال کرده تا به آنچه که تهدیدات جدید هشدارآمیز ایران می‌خواند پاسخ داد. اما با وجود تقویت آرایش نظامی ایالات متحده، ژنرال ارشد ایالات متحده در این منطقه معتقد است که تهدید ایران همچنان در حال افزایشه.
فارین پالیسی در ادامه اشاره‌ای به طرح ناکامی آمریکایی‌ها برای فراخوندن کشورها در آب‌های خلیج فارس داشته و نوشته
کارشناسان در مورد ائتلاف بین‌المللی امنیت دریایی ابراز بدبینی کرده و می‌گویند که ایالات متحده از تابستان امسال که تشکیل این ائتلاف را اعلام کرد تاکنون در جلب حمایت بر آن با دشواری روبرو بوده است. هرچند که چند کشور به این ائتلاف پیوستن، اما هنوز میزان مشارکت اروپایی‌ها بسیار ناچیز است و آسیایی‌ها هم هیچ حضوری در آن ندارند.
اما علت این ناکامی‌ها چی؟ آقای دکتر عطا بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی در این خصوص صحبت کردند.
اینکه آمریکایی‌ها نتونستن کشورهای دیگر رو در اون یگان حفاظتی که برای خلیج فارس می‌خواستن به خرج کنن و خزینه رو تقسیم بکنن و همچنین مشروعیت جهانی بخرن که بگن خب یک طرح بین‌المللی هستش، اینه که همه کشورها به عینه دارن میبینن که این وسط فقط منافع آمریکا میخواد تامین بشه و با کشورهای دیگه به خاطر ترانزیت نفتشون از منطقه نیاز به هم‌عزیمی کردن ندارن و ایران با اونا درگیری نداره. یعنی اونا میتونن با یک راه حل صلح‌جویانه خیلی عادی کمایی که تا الان هم بوده نفت رو بخوان بخرن ببرن و منتقل بکنن، بهش مشکلی هم پیش نیاد. طبیعتا آدم به خاطر کاری که بدون هزینه میتونه انجام بده هزینه رو متقبل نمیشه. اما آمریکایی خودشون رو وارد درگیری هایی کردن که براشون هم هزینه مشروعیت جهانی ایجاد کرده و هم هزینه مادی بسیار سنگینی رو نیاز داره. به همین خاطر این راهبرد یک جانبی که آمریکایی میخواد که هزینه رو با بقیه تقسیم بکنه و منافعش رو هم برای خودش برداره، در اصلی که داره طرفه غیرمنطقی میگذاره، فشار اقتصادی خارج از چارچوب توافقهای انجام شده اعمال میکنه، عملا به شکست رسیده و کشورها رو استقبال نکردن و استقبال هم نخواهند کرد. با آمریکایی اگر بخوان
این پروژه رو پیش ببرن هم مجبورن هزینه های سیاسیش رو پرداخت کنن و هم هزینه های مادیش رو یک طرح متقبل بشن.
اما موضوع دیگه‌ای که میتونه مورد توجه باشه این است که ایران امروز چقدر قدرت نقش‌آفرینی در منطقه داره و میتونه کمک کنه به حل مسائل و مشکلات منطقه. آقای دکتر بهرامی پاسخ این سوال رو هم برای ما گفتن، بشنوید.
ایران در منطقه قدرتی رو در واقع به نمایش گذاشت، نمایش قدرت نامتقارن و چندرچی بود که آمریکایی انتظارش رو نداشتن. آمریکایی خودشون رو مبده استفاده از لایه‌های مختلف قدرت، جنگ‌های هایبریدی به قول خودشون و جنگ‌های هوشمند می‌دونن. چون جمهوری اسلامی ایران قدرتی از این جنس رو در اختیار داشته و در واقع کشورهای منطقه تونسته اونا رو به خط بکنه و علی آمریکایی‌ها به کار بگیره، عملا در مقابل این ضربه آمریکا واکسینه شده و تونسته جنسی از قدرت رو به نمایش بگذاره که آمریکایی در گذشته فقط خودشون در اختیار داشتن. ایران در منطقه نظام مشروعی هستش که در واقع به کشورها زور نمیگه، اونها رو در نظامی درگیر میکنه که منافع دو طرف در اون هستش، امنیت رو برای خودش میخواد، برای همسایگانش هم خواسته.
پرونده ویژه در پرونده ویژه امشب به سراغ توانایی ایران در زمینه تولید پهپاد رفتیم. علم و دانشی که به مدد متخصصان ایرانی این روزها جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. اما ضرورت وجود پهپاد برای کشور در چیست؟ سرتیپ حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش.
یکی از تجهیزات دفاعی روزی که هم در بُعد جمع‌آوری اطلاعات و در هم در بُعد انجام نوع عملیات‌های مختلف مورد بهره برداری قرار می‌گیره وجود پهپاد هست در انواع مختلف خودش.
بعد از آگاهی از مزایای حضور این ابزار، بد نیست با اوضاع ایران در تولید پهپاد آشنا بشیم. سرتیپ حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش.
با بردهای عملیاتی متفاوت که نیروی زمینی الحمدلله همین ساختار رو در یگانهای خودش طبق این تحولی که عرض کردم به وجود آورده، هم توسعه داده و هم در حال تجهیز یگانهای پهبادی نیروی زمینی به بهترین پهبادها و کارآمدترین پهبادها هستیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار این توضیحات مژده‌ای هم برای مردم ایران داشت.
بهترین مژده هم که به ملت بزرگوارمان بدم اینه که فناوری تولید و در اختیار گرفتن این پهبادان بومی شده مربوط به خود نیروی زمینی هست، با قابلیت‌های خیلی خوبی که در نیروی انسانی ما داریم. الحمدلله تونستیم در چرخه تولید پهپاد، به خدمتگیری پهپاد در ابعاد و مقیاس مختلف عملیاتی الحمدلله نیروی زمینی دستی بر آتش داشته باشه.
پهپادها با توجه به پرواز در ارتفاعات و سخت بودن شناسایی آنها توسط دشمن، کمک شایانی در عرصه نظامی کشور خواهند کرد و ایران اسلامی توانسته این بستر را بدون کمک مهیا و در این حوزه به خودکفایی برسد.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب گردونه رسیدیم. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. راه ارتباطی رو عرض بکنم که شماره تلفن رابطومی سازمان 162، عرشبت شماره پیامک برنامه 3881 و یک راه دیگه که شما میتونید به سایت رادیو جوان مراجعه کنید، بخش برنامه گردونه رو اونجا انتخاب کنید و نظراتون رو به ما منتقل کنید. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما بودین. وقتتون بخیر. خداحافظ.
توسعه اقتصادی
در گرو خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید.
شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید با جو، گرچی با لذت به جو. جوین خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت
جوین گرجی با آرد جو،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوب بدونیم لوخای سنتی گاز